با اعلام ساعت 20 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش های این ساعت توجه فرمایید. رهبر جمهوری اسلامی میگوید برخی بی‌محابا برای نمایندگی مجلس اسم نویسی میکنند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران سرکوب معترضان در کشور را محکوم کرد. و مشاور فرهنگی روحانی کشته شدن افراد بیگناه در اعتراض ها را تایید کرد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. همزمان با آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات 11مین دوره مجلس، رهبر جمهوری اسلامی از آنچه ثبت نام بی‌محابا برخی از نامزدهای این انتخابات خواند انتقاد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای روز یکشنبه گفت:
ما به مجرد اینکه حالا هممون نه بعضیمون اینجوری هستیم، به مجرد اینکه یک مسندی یه جایی یا خالی میشه یا ممکنه خالی بشه، فوراً چشم دوزیم که بریم اونجا. خب شما اول نگاه کن ببین میتونی نمیتونی. حالا بحث اسم نویسی برای انتخابات مجلس گفتن شروع شده و اینها، میرن همینطور بدون محابا.
این اظهارات در حالی است که یک نماینده مجلس شکل‌گیری نهادهای موازی را موجب کاهش اثرگذاری مجلس خوانده است. به گفته محمود صادقی، مجلس عملاً از اثرگذاری در نظام کلان کشور حذف شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با محکوم کردن آنچه که کشتار و سرکوب خونین معترضان به افزایش قیمت بنزین خواند، خواستار محاکمه همه عاملان و آمران آن شد. در بخشی از این بیانیه، اغلب معترضان اخیر متعلق به خانواده‌های کارگری و فرودستان توصیف شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در این بیانیه با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، آن را موجب ایجاد یک طبقه سرمایه‌دار فاسد از یک سو و سفره خالی بیش از 50 میلیون خانواده کارگری و میلیون‌ها جوان بیکار از سوی دیگر خوانده است. این سندیکا در ادامه ضمن همدردی با خانواده‌های جانباختگان اعتراضات اخیر، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه بازداشت شدگان و معرفی و محاکمه کلیه آمرین و عوامل کشتار مردم شده است. حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران، تایید کرد که در اعتراض‌های اخیر ایران افرادی بیگناه کشته شدند. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تاکید کرد همه معترضان خیابانی در آبان ماه به گفته او اغتشاشگر نبودند. مشاور حسن روحانی گفت باید در قبال مرگ افراد بی تقصیر در اغتشاش‌ها پاسخگویی وجود داشته باشد. او به تعداد کشته شده‌هایی از این دست اشاره نکرد. محمد رضا یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول الله، در واکنش به این اظهار نظر گفت برخی افراد توسط اغتشاشگران از پشت سر تیر خوردند. این مسئول سپاه درباره اینکه آیا احتمال دارد افرادی به اشتباه به دست ماموران امنیتی کشته شده باشند، گفته است که این مورد در حال بررسی است. و ما می‌رویم سراغ گزارش‌های این ساعت. گروهی از هنرمندان ایران در حوزه‌های سینما و موسیقی و تئاتر شنبه در بیانیه‌ای به آنچه سرکوب خشونت‌بار و خونین تظاهرات آبان ماه اعتراض کردند. رخشان بنی اعتماد، اصغر فرهادی، حسین علیزاده، فاطمه معتمد آریا، داریوش مرجویی و کیهان کلهر از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. در این بیانیه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، آمده است در این روزهای تلخ که از پس آبان 98 گذشته است، لحظه‌ای چهره جوانان جانباخته، مردمان زخم خورده، مادران داغدار و پدران بیتاب از برابر چشم دور نمی‌شود. جوانانی که خون پاک آنها با بی‌تدبیری بر خاک ریخته شده و با انتصابشان به بیگانگان سعی بر نادیده گرفتنشان شده است. به دنبال افزایش بهای بنزین در 24 آبان، بسیاری از شهرهای ایران برای چند روز شاهد تظاهرات بی‌سابقه بود که گفته می‌شود شمار زیادی توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. نویسندگان این بیانیه پرسیدند و تصریح کردند: با مردم چه می کنید؟ کدام روزم را برای شنیدن صدای مردم باز گذاشته اید؟ کدام تجمع اعتراضی مردم را تاب آورده اید؟ کدام حزب و تشکیلاتی که بتواند بیانگر خواستهای مردم باشد را باقی گذاشته اید؟ همچنان برانید تا با خشونت مردم را از ابتدایی ترین حقوق انسانی و بدیهی ترین نیازهای شهروندیشان محروم کنید. بیانیه 37 دستاندرکار حوزه های سینما و موسیقی و تئاتر پس از آن انتشار می‌یابد که بسیاری از ایرانیان در روزهای اعتراضات پس از 24 آبان هنرمندان ایرانی را به خاطر واکنش نشان ندادن به خشونت‌ها بر روی شبکه‌های اجتماعی به شدت مورد انتقاد قرار دادند. مقام‌های حکومت ایران هنوز به طور رسمی در خصوص این بیانیه واکنشی نشان ندادند. هرچند تاکنون آماری رسمی از سوی مقام‌های حکومت ایران در مورد آمار کشته شدگان اعتراضات اخیر انتشار نیافته، اما طبق برآوردهای رادیو فردا و سازمان عفو بین‌الملل پاسخ حکومت به اعتراض ناراضیان دست کم 161 کشته و حدود 5000 بازداشتی بوده است. با این همه وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی تعداد افراد کشته شده در جریان اعتراضات آبان را 366 تن اعلام کرده است. این در حالی است که دادستان کل کشور روز شنبه آمار منتشر شده درباره شمار کشته‌ها و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران را رد کرد و در این حال هیچ آماری ارائه نداد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور درباره تعداد افراد کشته شده و بازداشت شده در جریان اعتراضات گفت: من آخرین آمار را ندارم. و اضافه کرد: خوشبختانه افرادی که خارج از کشور هستند هیچ دسترسی به اطلاعات و آمار ندارند. آمارهای مختلفی می‌دهند و هیچ کدام از آنها اعتبار ندارد. پایان نقل قول. جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور نیز ضمن نامعتبر دانستن آمار اعلام شده درباره کشته شدگان اعتراضات آبان، وعده داد که دادستانی کل کشور بر اساس آمار دریافتی از پزشکی قانونی آمار را اعلام خواهد کرد. با این حال وبسایت کلمه روز شنبه خبر داد که پیکر 156 تن از قربانیان اعتراضات اخیر ایران در بهشت زهرای تهران دفن شده و 80 پیکر دیگر نیز به شهرستان‌های ایران فرستاده شده است. این ارقام نیز از سوی مقامات حکومت ایران تایید نشده است. گزارش را پی می‌گیریم. روز یکشنبه با شروع ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، روند اجرایی انتخابات مجلس که قرار است دوم اسفند ماه برگزار شود آغاز شد. اما انتخابات این دوره با توجه به اعتراض‌های جاری گسترده در ایران قرار است در چه شرایطی و با چه سیاستی برگزار شود؟ این پرسش را با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در میان گذاشتیم.
جمهوری اسلامی پروسه انتخابات مجلس 11 خودش رو میشه گفت در بدترین زمان ممکن آغاز کرده. به قول معروف گل بود به سبزه هم آراسته شد. واقعیت اونه که در جمهوری اسلامی مجلس فاقد جایگاه حقیقی، یک پارلمان شبیه اونچه که در کشورهای دموکراتیک میبینیم هستش. روند 40 سال گذشته نشون داده که مجلس شورای اسلامی عملاً مکانی برای تجلی آرای مردم و برایند تفکرات موجود در جامعه نیست، بلکه محلی برای تجمع معتقدان به حکومت و تایید تصمیمات رهبره. البته این مسئله نیست که فقط منتقدان بگن. بارها خود نمایندگان مثل آقای مطهری اعتراض کردند و گفتن که مجلس عملاً یک کارکرد نمایشی داره. اما با همه اینها، از اونجایی که جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده تا نمایش یک شبه دموکراسی رو برای کسب مشروعیت داخلی و خارجی داشته باشه، و از طرف دیگه چون انتخابات مجلس جنبه محلی و انگیزه های قومی و منطقه‌ای هم در اون نقش پررنگی دارن، میشه گفت که جمهوری اسلامی تا الان خیلی برای گرم کردن تنور انتخابات مجلس و ایجاد شور و اشتیاق در مردم مشکل نداشته. اما نکته اینجاست که با وقایعی که از 2 سال گذشته اتفاق افتاد، که عده 96 شروع شد و اوج اون رو در آبان خونین 98 دیدیم، مشروعیت جمهوری اسلامی هرگز تا این وضعیت فعلی که ما شاهدش هستیم دچار بحران نبوده. اعتراضات اخیر که 29 استان از 31 استان کشور رو در بر گرفته و با سرکوب شدید و کشتار معترضان همراه بوده رو میشه اوج سقوط مشروعیت جمهوری اسلامی به حساب آورد. با وصف این، به نظر من الان کلیدی که خورده فقط ثبت نامش، شوق و اشتیاق یک عده ذوب شده در ولایت و تشنی قدرت که معمولا از این کرسی‌ها برای کسب امکانات مالی و مواردی از این دست استفاده میکنن رو نمیشه نشونه ی عادی بودن شرایط دونست، بلکه مردم با فضایی که در اون قرار گرفتن، فضای غم، فضای بخت و حیرت از سرکوب و نحوه پاسخگویی جمهوری اسلامی، به نظر من شرایط بسیار سختی رو برای جمهوری اسلامی به وجود خواهد آورد در جریان انتخابات و به نظر من احتمالاً یکی از کم رونق‌ترین و کم رنگ‌ترین انتخابات در جمهوری اسلامی خواهد بود.
آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس. و اینکه ایران که از اواسط تابستان به دفعات از تمایل خود برای رزمایش مشترک با روسیه و چین در شمال اقیانوس هند خبر داد، اعلام کرد تدارکات این رزمایش چیده شده است. به گزارشی در این زمینه توجه فرمایید از آنا رایسکایا.
به گزارش خبرگزاری های ایرانی، امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، با اشاره به رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین، شنبه گفت توافقات و طرح‌ریزی این رزمایش طی ماه گذشته با مسئولین نیروی دریایی سه کشور هماهنگ شد و این رزمایش در دی ماه در آب‌های اقیانوس هند برگزار خواهد شد. او تشریح کرد هدف از این رزمایش کمک به تحکیم امنیت در منطقه شمال اقیانوس هند است که شاهد اتفاقات از قبیل دزدی دریایی بوده. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده نیروی دریایی ارتش چند روز پیش نیز گفته بود برگزاری این رزمایش نشانگر گسترش قابل توجه همکاری میان سه کشور است و حامل این پیام به جهان خواهد بود که روابط سه جانبه به نقطه راهبردی معنی داری رسیده. ویکتور موخین، کارشناس مسائل نظامی، میگوید برگزاری این رزمایش اقدامی سیاسی است.
رزمایش مشترک با ایران از لحاظ نظامی هیچ مفهومی برای روسیه و چین ندارد. سود روسیه ممکن است در به چالش کشیدن غرب باشد، اما باید دید ایران چه هزینه‌ای برای پیوستن چین به این پروژه متحمل شده. به نظر می رسد هدف مشترک روسیه و چین تأکید دوباره بر حمایت از ایران، جلوگیری از تشدید تنش در خلیج فارس و همچنین حفظ برجام است. اما تعجبی ندارد برخلاف ایران که طی سه ماه گذشته بارها از تدارکات این رزمایش خبر داده، نظامیان روسیه و چین در این باره سکوت کردند. آنها متوجهند که این رزمایش هیچ ارزش نظامی یا اطلاعاتی ندارد.
روسیه تاکنون چندین رزمایش مشترک با ایران در دریای خزر داشت، اما این نخستین بار است که رزمایش چین و روسیه با ایران در آب‌های جنوبی این کشور برگزار خواهد شد. این رزمایش در حال برنامه ریزی شده که دو ماه پیش بیش از 50 کشور به ابتکار آمریکا رزمایش با هدف تأمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، باب المندب و بخش از اقیانوس هند برگزار کردند. آمریکا برای مقابله با آنچه تهدیدهای ایران نمیده، حضور نظامی خود را در منطقه افزایش داده و برای تأمین امنیت خلیج فارس به همراه بریتانیا و برخی کشورهای عربی ائتلاف تشکیل داده. همزمان فرانسه و چند کشور اروپایی نیز در صدد ایجاد ائتلاف برای تأمین آزادی کشتیرانی در آب‌های جنوبی ایران هستند. ایران این ابتکارها را رد کرده و روسیه معتقد است اقدامات کشورهای غربی صرفاً بر تنش‌ها خواهد افزود. الکسی اندریف، تحلیلگر سیاسی، میگوید رزمایش مشترک با ایران نشان خواهد داد روسیه در پیشبرد ابتکارهای خود در حوزه خلیج فارس و حمایت از ایران بسیار جدی است.
در حالی که پیشتر کرملین صرفاً بر حمایت سیاسی از ایران تاکید می‌کرد، اکنون با ابزار دیگر نیز نشان می‌دهد که از موضع خود عقب نخواهد نشست. تضعیف اقتصاد ایران درباره مقاومت جمهوری اسلامی در برابر فشارهای داخلی و بین‌المللی در روسیه نگرانی‌هایی را برانگیخته، زیرا فروپاشی این نظام مغایر با منافع روسیه است. هرچند در گذشته روسیه اغلب با کارت ایران با آمریکا بازی می‌کرد، اکنون که امیدی به بهبود روابط روسیه و آمریکا وجود ندارد، تصمیم مسکو نهایی شده تا از تهران همپیمان اصلی خود در خاورمیانه دفاع کند.
روسیه 20 سال پیش عمدتاً با هدف جلوگیری از مداخله نظامی آمریکا در عراق، طرح تأمین امنیت خلیج فارس را مطرح کرد که مورد استقبال قرار نگرفت. تابستان گذشته مسکو بار دیگر طرحی را ارائه کرد که هدف نهایی آن بازگشت ثبات به حوزه خلیج فارس از طریق شفاف سازی فعالیت‌های نظامی و همکاری‌های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی و همچنین تشکیل نهاد امنیتی با مشارکت کشورهای منطقه زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی اعلام شده. ایران از این ابتکار حمایت کرده، اما کشورهای دیگر از آن چندان استقبال نکردند. در این حال روسیه تأکید دارد پیگیری این طرح از جمله در سازمان ملل متحد ادامه دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان. سرخط خبرها ساعت 20:30 دقیقه.